أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أغلقي، غيظ الماء وقوي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن بعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قالوا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ولا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. این بخش از آیات که مقداری از اونها قبلا تفسیر شد، برخی از نکات اونها مونده است. اون این که در جریان مجرا و مرسا، مجرا و مرسا، مجرا و مرسا چندین قرائت است، به فتح هر دو، به ضم هر دو، به فتح اول، به ضم دوم که قرائت معروف است، برای هر کدام هم حجت اقامه کرده. قرائت معروف که همین مجراست، حجت اونها این است که اگر مجرا باشد که بالاخره یا اسم مکان یا مصدر میمی باب افعال باشد، باید فعلش هم مناسب با خودش باشد، در حالی که فعل ثلاثی مجرد است نه ثلاثی مزید. فعلش این است و یه تجری به نه تجریه، چون فعلش ثلاثی مجرد است پس مصدر میمیش یا اسم مکانش هم باید مجرا باشد. اما مرسا برای اینکه در قرآن کریم غالبا اونچه که به خدای سبحان اسناد داده شده است با به احال است، ارسلنا ما ارسا کردیم، اونی که متعلق ارساست راسی است، اون به جعلن جبال رواسی. اما اونچه که خودش به خدای سبحان هست ارسا اسناد میده، بنابراین اولا همین قرائت معروف است که به فتح مجرا و به ضم مرسا باشد. اون وجوه تجویدی که گفته شد، احیانا اون اماله ها جزء استحسانات است نه جزء حجت های شرعی. بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. مطلب دیگر است که گاهی خدای سبحان کار را به کشتی نسبت میدهد، گاهی به زمین نسبت میدهد، گاهی به آسمان نسبت میدهد، گاهی به نوح سلام الله نسبت میدهد، گاهی همه این کارها را به خودش نسبت میدهد. معلوم میشود اون چرا که به موجودات امکانی نسبت میدهد از باب ابزار کارن، وسائل کارن، فاعل حقیقی همون رب العالمین است. در این بخش از آیات همود نوح سلام الله علیه بونها دستور داد قالر کبوفی ها شما سوار کشتی میشید. در بخش های دیگر نظیر سوره مبارکه حق آیه 11 است که انا لما تقل ما او همان ناکن فلجاریه، ما شما را سوار کشتی کردیم نگه خودتون سوار شده باشید. خب در اون فضا قدرت بر سوار شدن، توفیق سوار شدن، تشخیص راه اساسی این کار عادی نبود. فبود انا لما تقل ما او حملنا کن فی الجاریه، ما شما رو تو این کشتی سوار کردیم. همونطوری که اتومبیل میگن سیاره، هواپیما رو میگن تیاره، سفینه رو میگن جاریه، نه جواریه. در بحره در قرآن از اینها عنوان جواری یاد میشن. فبود ما شما این کار کردیم. اینجا هم فرمود به این که نوح سلام الله علیه گفته سوار بشوید، ولی در حقیقت ما شما رو سوار کردیم. و یه تجدی به هم فی موج کل جبال و نادا نوح و نبنه، بعد از قرائت ها دارد نادا نوح و نبنه ها، اشاره به این که این پسر عیال نوح بود نه پسر خود نوح. اما خب قرائت معروف همین است که ضمیر مضاف الیه مذکر است مؤنث و نادا نوح ابنه و کان فی معزل، حاضر نبود که در جمع حضرت نوح مانند اون باشد. اما اینکه گاهی سوال می شود که این حیواناتی که در کشتی نوح سلام الله علیه بودن، انواع و اقسام این حیوانات گزنده و سمی چگونه با هم ساختن و چگونه به انسان حمله نکردن، و این آیا تأیید نمی کند اون چرا که در زمان هست حجت سلام الله علیه میگن حیوانات آسیب به انسان نمی رساند؟ البته حیوان اگر چونجه بخواهد به کسی آسیب برساند یا آسیب نرساند، در تحت مأموریت رب العالمین است، چون ما من دابت الله و آخذون به ناصیت ها. اینطور نیست که هر حیوانی بخواهد به استقلال کسی را بگذد یا نگذد. اگر ذات اقدسی را اراده کرده است حیوانات به اینا کاری نداشته باشد، کاری هم ندارد. حالا سفینه نو برای هر کدام از اینا قفص جدای بود یا نبود مطلب دیگه است. این باید از در تاریخی ثابت بشود، نقل باید معتبر باشد، ولی مطلبش معقول هست، یعنی ممکن هست. چون که زمان از دولج سلام الله علیه هم ممکن هست، امکان عقلی دارد، منطور دلیل نقلی باید دیگه تایید بکند. عمده کاری که وجود بارک از دولج سلام الله علیه بکند به عنایت الهی، یعنی که عقل مردم رو بالای برد. این مهمترین معجزه حضرت است. تا عقل مردم فرهنگ عمومی بالا نرود، عدل و داد گسترده نخواهد شد. این که فرمود یملع الله به الارض قسطن و عدلا، این با پشتن و اینا نیست. الان فرض کنه که حضرت ترامون داره ظهور کرد، بشری که در آستانه بیش از 6 میلیارد نزدیک 7 میلیارد است، فقط جنگ هم بکند روی جنگ جهانی هم تشکیل بده روی 1 میلیارد یا 2 میلیارد رو بکشد، تازه اول ترور و دعوا و زد خود شروع می شود. با کشتن بشر تربیت نخواهد شد. اون چه که بشر رو معتدل می کند همون فهم است، همون فرهنگ است. میگن تو شرح حال ارسطو این چونه، اون تقریبا 9 سال علوم ادبی خوند و علوم ادبی رو می گفتن علم المحیط، محیط زیست هم ادبیات است، یعنی فرهنگ است. تنها داشتن هوای خوب و آب خوب نیست، اونا رو نمیگن محیط زیست، ادب رو میگن محیط زیست. وقتی فرهنگ باشه، ادبیات باشه، کسی محیط آلوده نمیکنه، هوا آلوده نمیکنه، مزاحم کسی نیست، باره کسی میره، میگن علم المحیط. علم المحیط گفت هی بگه ما علم المحیط را 1 سال 2 سال تمام بکنیم. اون ارسطو که بالاخره در طی 2000 سال افکار رو تصفیه کرد و الان هم همینطور است. حالا کانت و امثال کانت حرف نیاوردن که بتوانند جدا رو بگیرن. البته بعضی از امور رو که علم طبیعی است نه فلسفی، خب تجربه باطن کرده است، لیکن بحثای عقلی در جاش محفوظه. عمده کاری که از سرامون رو با اجاز میکند این است که علم المحیط را رو مردم بده، یعنی فرهنگ عمومی رو بالا میبره. فرهنگ عمومی که بالا رفت انسان بد نمی کند، زور نمی کند، راحت. وگرنه ملتی که فرهنگش ضعیف باشد عدل و هرگز تحمل نمی کند. خب مگر هست همین سلام العلیه یا بجوار که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کم نشد؟ اگر هست امیر رو تحمل نکرد حجت سلام العلیه هم یقینا تحمل نمی کند، مگر اینکه فرهنگ عمومی بالا بیاد. و معجزه حضرت در این است که فرهنگ مردم بالا بیاد. اون روایاتی که دارد که دستی میگذارند بلا رؤوس العباد احلامشون عقولشون بالا میرود، واقعا انسان رو تسخیر میکنه. ما که اینجوریم، اگر که سجده برای غیر خدا جایز بود در برابر نام حضرت ما سجده میکردیم، چجور جان مردم بیوز میکنند که مردم عاقل میشوند؟ مهمترین کار حضرت تسخیر دلهای من. به هر تقدیر اون چی که در باری سفینه نوح وارد شده است عقلا ممکن است، منطقه با دلیل نقلی ثابت میشوند. اگر دلیل نقلی معتبری و این مطلب دلالت شد یا افضلی در زمان حضرت حجت سلام الله علیه همینطور است. و اونچه در باره ساختن کشتی حضرت نوح سلام الله علیه نقل شده است که 5 تا میخ مونده که ذات و الواح من دسر، اون میخهای آخری بنام باره که اهل بیت علیهم السلام بود و آخرین میخ بنام باره که سید شهدا سلام الله علیه بود، وقتی زدن مثلا خون در آمد و اینها، همه اینا عقلا ممکن است، منتها باید دید که نه اسرائیلیات نباشد، ضعیف نباشد، موهون نقلی نباشد. اگر از نظر نقل سند معتبری دارد، عقلا ممکن است هیچ محضوری ندارد. چون که در باره سفینه نوح وارد شده، چون که در باره است حجت سلام الله وارد شده. موقع دسترسی به صحت نقل کار آسانی نیست. هر زند نوح سلام الله علیه گفت که کوه منو حفظ میکنه. این جبل، حالا چون در باره این جبل جودی چند تا نقل شده است، مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد این به ناحیه آمود بود، آمود همون که آمودی ما رو منطقه است. بعضی ها مثل تفسیر بیان ساد اون به شهر دیگری از سلسله جبال البرز اسناد داده است، به موسیل هم اسناد داده شد، به شام هم اسناد داده شد، مطلق جبل هم گفته شد، به جودی مطلق جبل است. آره این جبلی که فرزند نوح به او چیز کرد جبل جودی نبود، ولی معلوم شد سرزمین سرزمین کوهستانی بود. قال سآوی الی جبل یعصم من الماء. تکرار این بخش برای آن است که بعضی ها گفتن به این که این دستوری که از طرف ذات اقدس الهی رسید، یا از جبل ایما اکه، این نشان آن است که آب ها دو قسم بود، یه مقدار از باران آسمانی بود که فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، یه مقدار آب زمینی بود که فجرنا الارض عیونا علی امر قد فتح الماء علی امر قد قدر. خدای سبحان به زمین فرمود آبهای قصد و جوشید اونا را بل بکن، در این فرمود یا ارض ابلعی ما اکه، در حالی که المایی که در آیه قبل آمده است با الف لام است و المایی که در همون آیه بعد آمده اونم با الف لام است. آیا اینها الف لام عهد است یا مطلق آب است؟ و آیا این که فرمود یا ارض ابلعی ما اکه یعنی آبهایی که از تو جوشید اون رو بل بکن، آبهایی که از بالا بارید به عنوان باران این باید بمونه تا دریاچه تشکیل بده؟ خب حالا وقتی بخواد دریاچه دریا تشکیل بده، فرقی ندارد بین آبهایی که قبلا جوشیده با آبهایی که از باران آمده، مگر فرق پیدا میکنه اگه بناش دریا بشه یا دریاچه بشه؟ استفاده از این که ما اکه یعنی آبی که خود جوشوندی از تو جوشید این آسان نیست. سآبی الی جبل یعصمنی من الماء، نه از آب آسمان یا از آب زمین، آبی که هست اینجا دیگه که بخشی از اینها از بالا بارید، فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، بخشی از اینها از زمین جوشید فارغ تنور. قال لا اسم الیوم من امر الله الا من فهم و حال بینهما الموج کان من المغرقین و غیر یا ارض ابلعی ما اکه. اینجا خواستن استفاده بکنن که زمین آبی را که از او جوشید بله کرد. چاهایی هم که در منزل حرف میکنن که آب را در اونجا بریزن اینجا میشن بالوه، بالوه که میگن برای همین بلعه ما آدید. خب بعضی از چاه برای نبع آب است، جوشش آب است که حرف میکنن برای که آب در بیاد. بعضی از چاه که حرف میکنن برای بلعه ما، اون چاهایی که حرف میکنن برای بلعه ما را میگن بالوه. فرمود یا ارزوب لئی ما اکه، یعنی آبی که الان رو زمین هست این رو بل بکن، نه این که آبی که از تو جوشید برمون که آبای باریده شده از بالا بمونه بگه دریا میشه. خب اگه دریا میشه اونم دریا میشه، با اون زمینه دریا میشه. البته اگه دلیل نقلی معتبر باشد محال نیست تفکیک. اما سیاب و سبا هر دو تأیید میکنند به این که منظور از این ما مطلق آب است، هم اون من المایی که قبلا داشت، هم این قیز المایی که بعدا آمده، همشون الماء دیگه. بگیم افلام عهد است یا مثل اون اولی که گفت الی جبل یعصمنی من الماء، یعنی همین آب موجود خارجی که یه مقدارش از زمین جوشید یه مقدارش از بالا آمده، نه تفکیک بکنن. اینجا به قیز الماء هم یعنی همین و قضی الامر و ثبت علی الجودی و غیر بعدن للقوم الظالمین. این تمام بعدت سمود هم تو بحث بعدی است. بله اگر چون چه دلیل معتبری بیاید این تفکیک بکنند خب بله کاملا امکانش هست، اما از آیه ما استفاده بکنیم ما اکه یعنی این، با این که قبل از او الماء است، بعد از او الماء است، منظور مطلق آب است، این آسان نیست. گفتن چند کوب به حرمت چند پیامبر ویژگی عبادی پیدا کرده است یا مورد کرامت خدا شد. یکی کوه جودی بود که سفینه نوح سلام الله علیه بر او فرود آمد. یکی هم طور سینا بود که مبارک موسی سلام الله علیه در اونجا مناجات پرداخت و وحی نبوت تلقی کرد. یکی هم حرای مکه بود که مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا به عبادت می پرداخت. اینا کوه‌هایی هستند که به برکت این انبیاء علیهم السلام مقام یافتند. مرحوم طبرسی و دیگران نقل میکنند که عده‌ای از فصحای بناء حجاز اینا برای تحدی و مبارزه با قرآن کریم 40 روز تقریبا سرگرم تمرین شدند که بتوانند قصائد بلندی، قطعات بلندی، نثر و نظم بلندی در برابر قرآن کریم بیارن. وقتی به این کریمه رسیدن همشون اعتراف کردن که این قابل تحدی و مبارزه نیست. این اربعین یوم تلاش و کوشش این دجنه علمی عرب به شکست روبرو شد. اونگاه نوح سلام الله علیه برای اون سوال پیش آمد. البته در جریان علم غیب انبیا قبلا مراد فرمودید که اینا به تعلیم الهی عالم غیب خواهند بود، برای که در بسیار از موارد ذات اقدس اله داره که تلکم انباء الغیب نوحی الک بمانندون. اینا اسرار غیبی است که ما به شما میگیم، چه باره حضرت نوح سلام الله علیه، چه باره انبیاء دیگه. آیه 36 همین طور مبارکه بود که قبلا این آیه بحث شد، این بود که ما به نوح گفتیم که دیگه بعدا کسی ایمان نمی آورد. و اوهی اعلان نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. خب یه علم غیب است، وگرنه وجود بارک نوح از کجا میدانست تا خدا عرض کرد که لبلا تذر ارض من الکافرین دیارا انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا. خدایا نسل آینده این هم یقینا کافر است. واضح سقاطه نه با مزنه و خرس و تخمیق، با زیر سقاطه عرض کرد خدا اینا دیگه نسل آینده شنون کافر. این برابر هم وحی الهی بود دیگه. برابر اینا عالم غیب هستن منطقه به تعلیم الهی. قبل از اینکه ذات اقدس اله اسراری را به اینها تعلیم بدن از راه غیب، خب اینا ذاتن که عالم نیستن. وقتی ذاتن عالم نبودن این سؤال مطرح است. از اون طرف اصول کلی را می دانن که ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، به کل شیء حکیم است، حکیم مطلق است، به کل شیء قدیر است و مانند دارد. وجود مبارک نوح سلام الله برای اون مسئله شد. اصلا خدایا این کسی که غرق شد پسر من، یک، و پسر من هم جز اهل من است، این دو. شما هم که فرمودید اهل من مستثناست، این سه. ولی این پسر غرق شد، این چهار. و شما هم احکم الحاکمینید، در اینکه احکم الحاکمینید هم تردید نیست، این پنج. مشکل کجاست؟ این که عرض کرد و انت احکم الحاکمین، یعنی من یقین دارم در ناحیه شما هیچ کم بودین. احکم الحاکمین بالقول المطلق شمایی، علم شما مطلق، عدل شما مطلق، قسمت شما مطلق و قدرت شما مطلق. این مشکل کجاست؟ و نادا نوح ربه قال ربه این مبنی من اهلی. شما هم که طبق این آیه 40 فرمودید به این که قل نحمل فیها من کلین زوجین اثنین و اهلک، این میشه صغرا میشه کبرا. پسر من اهل من است، هر که اهل من است باید محفوظ باشه. مشکل در صغرا قیاس است در کبرا قیاس. این مبنی من اهل و اهل منم که بنا شد محفوظ بمونم و شما هم که احکام الحاکمینی، این مشکلش کجا؟ و این وعدکل هر هم وعد دادی که اهل من محفوظ بمونه. این که هر بودی قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلکه، خود دستور دادی، یعنی اینا محفوظم. چجور شد اینا محفوظ نمون؟ این پسر محفوظ نمون. ولی من یقین دارم حکم شما عدل محض است. مشکل کجا؟ و انت احکم الحاکم. ذات اقدس اعلام فرمود به این که من اون استثنایی که کردم، اون استثنایی فرد روشنی داشت، یه فرد مسئولی. اون فرد مسئول همین پسرت بود. در اون آیه چهل راجع به اهل سخن آمد، همون قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک این زن و بچه خانواده الا من سبق علیه القول، مگر کسی که قدر الهی بر او زمان شد مقدر شد و از بین بره. اون من سبق علیه القول را شما فقط خیال کردی عیال توست، چون به کفر عیالت آشنا بودی. که ضرر الله مثلا بالذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادت و فقارت ما ولم یغنی عنها من الله شیئا. شما فقط فکر میکردی اون من سبق علیه القول عیال شما تنها اوست، در حالی که این چنین نیست. پاسخ این است که قال یا نوح انه لیس من اهلک، در کبرا اشکالی نیست، در اینکه وعد ما حق است همونطور که اعتراف داری اشکال نیست، در اینکه ما احکام الحاکمینی همونطوری که اعتراف داری اشکال نیست، فقط تو صغرا مسئله اشکال است. گفتی ان ابنی من اهلی، این صغرا ممنوعتون، نه پسر تو اهلتون، و خیال کردی به این که منظور اهل شناسنامه است. ما اهل شناسنامه ایره که به حساب نمیادیم، که اون اهل ولایت و ایمان و تقوی رو ما به حساب میاریم. لذا در کریمه ای که دارد وجود بارک نوب سلام الله علیه به خدای سبحان از کرد که اللهم اغفر لی ولی المؤمنات ولی من دخل بیتی، این مؤمنن برای همون است، ولی من دخل بیتیه مؤمنن، کسی که داخل در بیت الولایه بشود، بیت النبوه، بیت الرساله، این داخل در این بیت بشود، نه هر کسی بیاد تو خونه من، جا خصوصیتی ندارد. خب بله، اونجا چرا؟ اون علاهده است، اون مؤمنه که جداگانه ذکر فرمود، قبول به این که قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین از انواع حیوانات، این یکی، و اهلک الا من سبق علیه القول، این دو، و من آمنه این سه، مؤمن به جداگانه ذکر فرمود. خب پاسخ گزاد اقدس اله دار فرمود یا نوح انه لیس من اهله، پس این که ما گفتیم اهل تو نجات پیدا بکنن، این کبرا محفوظ، وعده ما حق است همونطور که تو اعتراف کردی، خدا احکم الحاکمین است همونطور که اعتراف کردی، فقط مشکل در مقدمه اولاست. انه لیس من اهله، چرا؟ نه معاذ الله او از فرزند ناپاک است، نه بچه شما، بچه شناسنامی شما هست، ولی ما عمل صالح میخوام، این عمل صالح نیست، انه عمل غیر صالح. حالا لطایف تو این جمله نورانی هست که خود انسان عمل است، عامل و عمل یکیست، نه عمل غیر صالحین که بشه جمله فعلیه و اون غیر صالح بشه مفعول، نه انه عمل غیر صالحین. انسان یا عمل صالح هست یا عمل طالح. اون که گفت ای برادر تو همین اندیشه ای، تو بخشای دیگر فرمود اندیشه رو ول کن، نگفتیم تو همون اندیشه معزی، هم اندیشه هم انگیزه. این بیان نورانی اهل بیت علیه السلام مشخص میکند که انسان شناسنامش چیه، هویتش چیه. ای برادر تو همون همتی، نه اندیشه ای، اندیشه به علاوه انگیزه، انگیزه به علاوه اندیشه میشه همت، و انسان عین همت است. و اگر درباره امام معصوم سلام الله علیه میگیم امام همام، برای اینکه اون مرد همته، و ما هم تلاش و کوششمون رو گفتن شما درباره همام بودن خلاصه کنید، مرد همت باشید. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد اهل بیت علیهم السلام برابر من فرمودن من اصبح و همه غیر الله فلیس من الله، یک، من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، دو، همینه. اگر کسی مؤمن همام نباشه علوی و ولوی و نبوی اینها نیست، ما باید رجل همام باشیم، برای اینکه امام ما همام است. ما عین اندیشه نیستیم، ما عین همتیم، یعنی علم به علاوه عمل صالح، عمل صالح تحت اشراف علم همت می‌سازد. پس انسان یا عمل صالح یا عمل طالح، فرمود این عنصر، این شخص عمدان غیر صالحه. دیگه حالا ما مجاز بگیم تقدیر بگیریم فی قرائت انه عمل غیر صالحه، اینا نیم. نه، انسان خودش عمل است، عامل با عمل متحد است و انسان خودش با عمل میزاده دیگه. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالحه. بعد از اینجا معلوم شد که اتهام هایی که ذات اقدس اله با انبیاء علیه السلام در میون میگذارد از چه قبیل است. خب شما میرید رو تحلیلات عقلی، هیچ اصولی از وجود مبارک نوح سلام الله علیه صادر نشده. این در کمال ادب داره سوال میکنه تا یه مطلبی براش روشن بشه. این طلبکارانه سوال نکرد، عرض کرد وعده شما هست و از شما حاکمتر فرضی نداره، مشکل کجاست؟ این سوالی نیست که معقول نباشه. اما در پیشگاهی کسانی که حتی حق سوالم ندارن نسبت به او جای عتاب هست. حالا ملاحظه فرمید عتاب نمکین خدا نسبت به نوح سلام الله، این کسی که نه قرن و نیم اطاعت کرد. خدای سبحانه فرمود فلا تسأل ما لیس لکه بهی علم. خب انسان چیزی که نمیدونه باید سوال بکنه، اما چیزی که نمیدونه سوال نکن. من خودم میدونم کی با تعلیم بکنم. این همان است که در زیارت جامعه در باره ائمه علیهم السلام همون تعبیری که در سوره مبارکه انبیا در باره ملائکه هست، تو زیارت جامعه کبیر در باره ائمه علیهم السلام هست که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. تا اجازه نگیرن حرف نمیزنن، هیچ کاری هم نمیکنن. این قول برای مطلق است که فعل هم شامل میشه. تو سوره مبارکه انبیا دارد که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، همین معنای بلند که وصف فرشته هاست در زیارت جامعه در باره اهل بیت علیهم السلام. اینا بدون اذن خدا سخن نمیگه. معلوم شد بالاتر از این منزلت نوح سلام الله علیه اون منزلت است. بالاخره آدم چیزی که نمیدونه سهم میکنه تا بهش بگن دیگه. فقط باید در معرض این نصیب باشه، نه باید بیزن دست بگیره نصیب رو به طرف خودش بیاره. به ما فرمودن شما دم نصیب بشین، کار به نصیب نداشته باشه، خودش میاد. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا تتعرض لها ولا طور جانان. شما تلاش و کوشش بکنید که از نصیب رو بر نگردنید، اما حالا با دست به خودتون باد بزنید این نکنید. همونجا که نصیبه بشینید این کار شما. این مال کسی که مقام تسلیم محل رسیده است. خب کاری که از ابنون سلام الله علیه کرده است، میدونید هیچ نقص عقلی درش نبود، همه مبادی عقلی برهم بود. اما خدای سبحان فرمود اینجا فقط باید ساکت باشی گوش بدی، ما خودمون میدونیم چه بهت بگیم. فلا تسأل ما لیس لك به علم اینی اعیدو که انتکون من الجاهلی. من میشه جهل اونها از این قبیل است. اونگاه قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. والحمد لله رب العالمین.